سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم و شما دارید به یک فایل جدید از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. این فایل‌ها قبلا همیشه اولش میگفتم که به صورت منظم از روی سایت من شعبان‌علی.com قابل دانلوده و اونجا منتشر میشه. الان نمیتونم بگم به صورت منظم، به خاطر اینکه نزدیک به 6 ماهه که سلسله فایل‌های رادیو مذاکره تقریبا متوقفه. البته در این مدت ما فایل‌های زیادی رو منتشر کردیم، اما این فایل‌ها عمدتاً مصاحبه با دوستان مختلف، با کارآفرین‌ها، با انسان‌های موفق بودن. کمتر فرصت شد که خودم در خدمتتون باشم و ادامه بحث‌های قبلیم رو با شما داشته باشم. در طول این 6 ماهی که تا حالا گذشته، من درگیر مطالعه کردن بودم، کتاب خوندن، مقاله خوندن و داشتم تلاش می‌کردم که دانش خودم رو کمی بروز بکنم. هنوز هم در میانه همون برنامه هستم. شاید به همین دلیل که انتشار مطالب از سمت من کمتر شده. توی این مدت فرصتی دست داد تا به ده‌ها شرکت که شرکت‌های دوستانم بودن، آشنایانم بودن و فرصت نکرده بودم به خاطر تراکم کاری بهشون سر بزنم، مسائلشون رو بشنوم، تغییراتشون رو ببینم، چالش‌هاشون رو ببینم، موفقیت‌هاشون رو ببینم. فرصت شد که برگردم این چند صد هزار نفر مخاطبی که داشتم و خیلی‌هاشون ایمیل زده بودن، نامه‌ای نوشته بودن، پیامی داده بودن، اینا رو یه مروری بکنم، این چند هزار تا پیامی که رسیده بود رو بررسی بکنم. دغدغه‌ها رو ببینم، خواسته‌ها رو ببینم، مشکلات و چالش‌ها رو ببینم. و خب طبیعتاً در این مدت ما پروژه آموزشی خودمون رو در حوزه یادگیری مهارت و آموزش مهارت‌ها تحت عنوان متمم هم شروع کردیم. با چند هزار آدم هم اونجا درگیر شدیم. فرصتی بود برای اینکه اونها یاد بگیرن و ما هم یاد بگیریم، چون اساساً فرایند آموزش دادن خودش نیاز به یادگیری داره. این که آدم یاد بگیره که چگونه میتونه آموزش داد و چگونه میتوان اثر بخشتر آموزش داد. همه آنچه در این مدت اتفاق افتاد باعث شد که من به یک جمع‌بندی برسم که یک سری حرف‌هایی هست که شاید باید با تأکید بیشتری گفته بشه و گاهی حتی تکرار بشه. حرف‌هایی که امروز میخوام بزنم جمع‌بندی تمام این برداشت‌هایی که در طول این چند سال اتفاق افتاده و در طول این چند ماه با مرور بازخوردهایی که دوستان داشتم، حرف‌هایی که دوستان برام زده بودن، عملا تقویت شده. بنابراین شاید در نگاه اول بحث هایی که الان دارم ادامه منطقی سلسله بحث های رادیو مذاکره نباشه، اما در نگاه من منطقی ترین ادامه بحث های رادیو مذاکره است. این که یه بار برگردیم، بازنگری کنیم و آنچه اتفاق افتاده رو جمع بندی کنیم. حرف هایی که میخوام بزنم خیلی ادعای علمی بودن روش ندارم. من خیلی وقتا برمیگردم میگم حرفایی که میزنم حتما پشت سرش مقاله هست، کتاب هست. حرفایی که امروز میزنم الزاماً چنین نیست. انرژی زیادی میخواد که روش بذاریم تا به یک کار علمی تبدیلش بکنیم. صرفاً با چند تا کتاب و مقاله خوندن، صرفاً با چند تا شرکت رفتن، صرفاً با مطالعه چند هزار ایمیل نمیشه به یک جمع‌بندی علمی دقیق رسید. ولی فکر میکنم حداقل به عنوان یک تجربه، به عنوان یک ایده، به عنوان یک ذهنیت، به عنوان چیزی که حداقل به نظر من باور منه، ارزش داره که بشینیم با هم راجعش صحبت بکنیم. اگر بخوام همه بحثم رو خلاصه بکنم امروز در یک کلمه، من میخوام راجع به منبع و منابع صحبت کنم. خیلی جدی توصیه میکنم و تقاضا میکنم که این فایل رو زمانی گوش بدید که فرصت دارید کامل بهش توجه کنید و همه حرفا رو بشنوید، به خاطر اینکه این حرفایی که امروز میزنم خیلیاش رو اگر به صورت تک جمله از بحث در بیاریم و مستقل نگاه بکنیم، ممکنه معانی دیگری اصلا ازش به دست بیاد، معانی دیگری منتقل بشه، حرفایی که الزاماً نظر من نبوده. بنابراین لطفاً در زمانی صحبت‌ها رو گوش بدید که بتونیم از اول تا آخر با همدیگه همراه باشیم و راجع به اینها حرف بزنیم. راجع به منبع و منابع کم حرف نزدیم. خیلی جاها نوشته شده. خود من هم در سمینارهای مختلف خدمت خیلی از شماها بودم، راجع به این حوزه حرف زدم. امروز می‌خوام یه جمع‌بندی خیلی کامل حداقل از نگاه خودم از این موضوع داشته باشم. من خیلی وقتا احساس میکنم که ماها اصلا نگاهمون به جای این که منابع رو جستجو کنه، منافع رو جستجو میکنه و شاید این باعث شده که خیلی فضای ذهنیمون در تحلیل، در تدوین استراتژی، در مذاکره، در ارتباط رقابتی بشه. من وقتی میرم داخل خیابون نگاه میکنم، میبینم یه عالمه ماشین‌های شیک میلیاردی دارن تو خیابون راه میرن، سریع اون عینکی رو میزنم که دنبال منافعه، که کی داره این منافع رو میبره، چرا داره میبره، چه رانتی داشته. من نمیگم رانت داشته یا نداشته، نمیگم کی داره میبره، من حتی نمیگم اون آدمی که داره اینها سوار میشه منابع ماش از کجا آورده، ولی به جای اینکه دنبال منافع اونها باشم، یک سوال وجود داره: چه منابع جدیدی امروز در اقتصاد کشور یا در اقتصاد شهرهای بزرگ مثلا شکل گرفته؟ اون وقت میشه حد زد که ما الان گروهی از مشتریان رو داریم که اینها هزینه های بسیار جدی و لوکس میکنن، خیلی زیاد هزینه میکنن، و این یک فرصت هست، یک منبع جدید برای کسب و کار، برای درآمد، برای ایجاد گردش اقتصادی و همون چیزی که در کل میتونه اقتصاد کشور رو تکون بده. جاهای دیگه هم وجود داره ها. کافیه من وارد صفحه اینستاگرام یه بنده خدایی بشم، بعد ببینم که مثلا 180 هزار تا لایک داره، سریع میگم چقدر داره با این صفحه پول در میاره، چه منافعی داره ازش میبره. نگاهی که منابع رو جستجو میکنه اینجا یه سوال دیگه میپرسه: چقدر جالب شبکه های اجتماعی در ایران دارن شکل میگیرن که صدها هزار نفر در اونها به سادگی ممکنه یک برند خاص و یک صفحه خاص رو پیگیری بکنن، فالو کنن. این یک منبع جدیده، منبعی که میتونه برای اطلاع رسانی استفاده بشه، منبعی که میتونه به عنوان رسانه تبلیغاتی استفاده بشه، منبعی که میتونه باهاش شبکه های مختلف شکل داد، شبکه های دوستی، علمی، اجتماعی. به جای اینکه دنبال این باشم که این منافع داره توسط کیا مورد استفاده قرار میگیره، میتونم دنبال منابع باشم، چه منابعی برای من وجود داره، من چه استفاده ای میتونم از اینها بکنم. نگاهی که دنبال منابع باشه، منابع رو پیدا بکنه، منابع رو رشد بده، از منابع استفاده بکنه، از منابع ثروت، امنیت، آرامش، رشد، دانش رو خلق کنه و در نهایت یک جامعه پیروزتر و موفق‌تر بسازه که طبیعتاً یکی از اون کسانی که ازش منتفع میشه خود ماها هستیم. نمیدونم اگر بخوایم تعریفی از منابع داشته باشیم چی باید بگیم. منابع رو خیلی دقیق نمیشه تعریف کرد. اونایی که در سمت بانک و بانکداری کار میکنن لغت منابع رو که میشنون بلافاصله یاد لغت مصارف میافتن. اونا وقتی میگن منابع، منظورشون پولهایی که از طریق حسابهای جاری میاد به عنوان منابع ارزانتر، حسابهای قرض الحسنه میاد، منابع دیگه میاد و از این بلافاصله خب فکر میکنن که حالا مصارفی وجود دارد. مصارف یعنی که این پول کجا باید هزینه بشه، وام داده بشه، سرمایه گذاری در کجاها بشه، به کجا داده بشه، به کی داده بشه، به کی و کجا داده نشه. شاید دیده بدی هم نباشه که ما هم در تمام بحثمون وقتی میگیم منابع، منظورمون ورودی هامون باشه، چیزایی که وارد ماش زندگی ما شده، وارد دست ما شده، میتونیم مصرفش کنیم، میتونیم بررسیش بکنیم، میتونیم رشدش بدیم. شاید منابع رو مقابل مصارف هم ببینیم جالب باشه. به حال زمان یکی از منابع منه که وارد زندگی من شده، به من داده شده و من به شکل‌های مختلف اینو مصرفش میکنم. دانش یکی از منابع منه که آروم آروم جذبش کردم و حالا که این منابع جذب شده باید فکر مصارفش هم باشم که کجا صرفش بکنم. مدرک تحصیلی که از منابع منه که به دست من رسیده، جذبش کردم، به دستش آوردم، اصلا خریدمش، ولی به هر حال الان میخوام صرفش بکنم. انگار منبع و مصرف، منابع و مصارف واقعا هم یه جوری روبروی همدیگه هستن. مشتری یکی از منابع منه، آروم آروم تأمینش میکنم، ایجادش میکنم، به دستش میارم با تبلیغ، با تلاش، با کوشش و الان میخوام این مشتری رو به عنوان یکی از منابعم مورد استفاده قرار بدم. من اگر بخوام یه فهرستی از اون چیزایی که به عنوان منابع تو زندگی در اختیار ماست بگم، صرفا اونایی که الان دم دستمه تو ذهنم میاد: پول ما، ثروت ما، مشتری ما، آموخته های ما، مدرک تحصیلی ما، دوستان ما، انرژی ما، امکانات تکنولوژیک و شبکه های اجتماعی که در اختیار ماست، برند ما، روابط عاطفی ما، اعتمادی که دیگران به ما دارن و فرصت هایی که برای ما به وجود میاد، تنها نمونه هایی از منابعی هستند که در اختیار ما قرار میگیره برای اینکه ما بتونیم اونها رو به درستی مدیریت بکنیم، از اونها استفاده بکنیم و کیفیت زندگی خودمون و اطرافیانمون رو از طریق اونها بهبود بدیم. حالا اونهایی که بخوان کمی علمی تر صحبت بکنن، احتمالاً ترجیح میدن به جای لغت مصارف، لغت دقیق تری رو به کار ببرن، لغتی که استراتژیست ها خیلی زیاد به کار میبرن، اونم تخصیص منابع. استراتژیست ها به محض اینکه میگن ریسورس یا منبع، بحث ریسورس الوکیشن یا تخصیص منابع رو هم مطرح میکنن. من این منابع رو کجا باید صرف کنم؟ به چه کاری باید اختصاص بدم؟ در چه زمانی باید اختصاص بدم؟ الان استفاده بکنم یا بعداً استفاده بکنم؟ به چه میزان از اونها بهره بگیرم و بهره بکشم و از اونها استفاده بکنم برای اهداف خودم؟ اگر با مصارف راحت نیستید و لغت علمی تری رو میخواید، شاید تخصیص منابع لغت قشنگتر و دقیقتری برای بحث ما باشه. من امروز میخوام یه تعداد نکته بگم، نکاتی که ماها معمولاً در تحلیل منابع، در تخصیص منابع، در صرف منابع، در مدیریت منابع بهش توجه نمی کنیم و فکر می کنم شاید مشکلات خیلی زیادی که نسل جوانتر ما داره در محیط دانشگاهیش، نسل جوان ما داره در نخستین شغلهاش وقتی میره بیرون کار بکنه، نسل مدیران ما داره در مدیریت نیروی انسانی زیر دستش، در مدیریت دارایی هایی که در اختیار داره، پدر و مادران ما وقتی که دارن به فرزندانشون نگاه میکنن، فرزندان ما وقتی که به پدر و مادرانشون فکر میکنن، به نظر میاد همه اینها نهایتاً در یه تعداد نکته بشه خلاصش کرد، حداقل اونهایی که به ذهن من میرسه و بر اساس اون چیزی که در این ماهای اخیر با مطالعه و بررسی رفتار چند هزار آدمی که حداقل من بهشون دسترسی داشتم به نظرم رسید که میشه اینها رو جمع‌بندی کرد و در یک چارچوبی خدمت شما عرض کرد و عرضه کرد. اولین نکته که خیلی خیلی مهمه و ماها خیلی زیاد در مورد منابع دچار خطا میشیم، بحث خطای شناختی در ارزیابی منابع. ما درست نمیتونیم ارزش منابع رو بسنجیم. یکی از اولین خطاهایی که در مورد منابع داریم اینه که منابعی که با زحمت زیادتر به دست میان معمولا فکر میکنیم ارزشمندتر هستن. بیاید به همه مثالهایی که قبلا گفتم فکر کنیم. ما گفتیم پول یک منبعه. دقت کردید معمولا میگن باد آورده رو باد میبره، یا معمولا پولهای موروثی رو دیدید معمولا استفاده جدی ازش نمیشه، به ندرت استفاده میشه. به نظر میاد کسانی که پول ناگهان به دستشون میرسه، چون ارزان و راحت به دست آوردن این منبع رو، خیلی هم براش ارزشی قائل نیستن، به خاطر همین خوب مدیریتش نمیکنن. شاید همینه که عمده کارآفرین‌های بزرگی که ما میشناسیم آدمایین که با یک پول کم که خیلی سخت به دست آوردن کسب و کارشون شروع کردن، نه با پول خیلی زیادی که راحت به دست آوردن. شاید به خاطر همین اونهایی که رانت‌های بزرگ اقتصادی دارن، درسته میرن پول میگیرن، وام میگیرن، میارن استفاده میکنن، کسب و کارهای بزرگ با گردش مالی خیلی خوب میسازن، ولی بعد که نگاه میکنی میبینی با اون حجم پول و سرمایه که رسیده بود بازم به نسبت خودشون بازنده هستن، یعنی بازم نتونستن کسب و کاری رو متناسب با سرمایه در دسترسشون ایجاد بکنن و خلق کنن و توسعه بدن. همین ماجرا در مورد مشتری هم وجود داره. ما معمولا مشتریانی که خیلی سخت به دست میان و بیشتر براشون ارزش قائلی، مشتریانی که راحت به دست میان و خیلی بهشون فکر نمی کنیم. من وقتی یه دونه فروشگاه مثلا میزنم و یه آدمی داره رد میشه میاد تو به عنوان مشتری گذری، خیلی جدی نمیگیرمش. ولی میرم یه دونه بیلبورد بزرگ میزنم، بعد در روز آینده مشتری میاد، حالا حساسم، میگم ما هر کدوم مشتری رو کلی خرجش کردیم، به ازای هر یک نفری که وارد این فروشگاه میشه ما 118530 تومان پول دادیم تا اومده تو، مواظب باشیم. خیلی وقتا کارکرد اون بیلبورد اصلا این نیست که آدم بیشتری بیاد، من بیلبورد میزنم هزینه مشتری میبرم بالا، تازه خودم یادم میفته که چه منبع ارزشمندی دارم. در مورد منابع آموزشی هم همینه. ما فکر میکنیم که کتاب گرانتر الزاماً مطالب آموختنی بیشتر از کتاب ارزانتر داره. ما معمولا فکر میکنیم چیزی که من در طول این سالها بارها بارها با من آدمی که خب خیلی سمینار در این کشور رفتم، صدها سمینار داشتم، میبینم آدم ها وقتی پول بیشتری میدن معتقدن که در اون سمینار مطالب بهتری آموختن. بارها شده که من خودم چک کردم که یک مطلب ثابتی رو در دو جا گفتم و به وضوح میبینم جایی که آدم ها بیشتر پول دادن خیلی هیجان زده ترن و میان میگن. اونی که 50,000 تومان میده میاد میگه من فکر میکنم حالا ای بد نبود، یه جای دیگه برای همون مطلب 300,000 تومان دادم، میگه چقدر مطالب ارزشمندی بود. آدمه همون آدمه، شغلش همونه، طبقه اجتماعیش همونه، ولی باورش برای اینه که نمیشه من 300,000 تومان داده باشم و چیزی یاد نگرفته باشم. و شاید همین میشه که ماها از خیلی از منابع آموزشی رایگان عملا غافل میشین. من حاضر نیستم کتابی که تو خونم رو بخونم، من حاضر نیستم که یک مقاله آموزنده بسیار خوب رو توی روزنامه بخونم، من حاضر نیستم که برم یه دونه مجله خیلی خوب یا یه دونه ماهنامه خوب، حالا اگر میگم ماهنامه به خاطر اینکه ذاتاً هفته نامه ها و ماهنامه ها عمیق تر از روزنامه ها هستن، این طبیعت ذات این هاست، حاضر نیستم برم 2,000 تومان 5,000 تومان 10,000 تومان برم بخونم و یاد بگیرم. همون مطلب رو یا دو پاراگراف همون مطلب رو حاضرم در یک کلاس قیمت خیلی بالاتر براش بدم و یاد بگیرم، چون براش احساس میکنم که هزینه بیشتری کردم. همین ماجرا در حوزه‌های دیگه هم وجود داره. من برای مدرک تحصیلی که 4 سال میگیرم و مثلا میشم مهندس خیلی هیجان زدم، ولی برای این فرصتی که دارم یه بار برم یه کارخونه بازدید، یه روز برم بازدید دانشجویی، که معمولا دانشجوها وقتی میرن اونجا خیلی اصلا درگیر این بحثا نیستن و میگن و میخندن و شوخی میکنن، چون ارزان و رایگان به دست اومده. من همیشه باورم بر این بوده بر طی این تجربه‌ای که حتی این مدت داشتم، اگر همون دانشجوها وقتی میخوان برن بازدید بهشون بگن که نفری مثلا فرض کن 1000 تومان بدید، اونا چیزای بیشتری یاد میگیرن. منظورم این نیست که همه جا همه چی رو پولی کنیم، منظورم اینه که من به عنوان اون دانشجو، من به عنوان فرزند خانواده، یادم باشه که منابع الزاماً نباید اگه خیلی گران به دست بیان تا ارزشمند باشن. ارزشمندترین منابع معمولا اتفاقا خیلی هم گران قیمت نیستن، خیلی راحت در دسترسن. راجع دوستامون هم همینه، ما چقدر دوستانمون رو راحت از دست میدیم، دوستانی که در مدرسه داشتیم، در دانشگاه داشتیم، در جامعه داشتیم، چون راحت به دست اومده. و بعد به سن بالاتر که میرسیم دوباره از اول فرایند دوستیابی رو آغاز میکنیم و یادمون میره که این دوستانی که الان به دست میاریم هم گران قیمتن و با هزینه زیاد به دست میان، هم خیلی وقتا هزینه های زیاد رو به من تحمیل میکنن. ما دوستی های خوبمون رو در شرایطی که برای همدیگه خیلی منافعی نداشتیم و اگر دوست شدیم به خاطر شباهت اخلاقی و شخصیتی بوده کنار میذاریم. و در سن بالاتر زمانی که موقعیت شغلی و اجتماعی و تحصیلی داریم، موقعیت های مختلف رو کسب کردیم، دوباره تلاش میکنیم به دنبال دوستی بگردیم که مبناش موقعیت من نباشه، مبناش ثروت من نباشه، مبناش قدرت من نباشه. اگر نگاه بکنیم دوستی ها اونهایی که ارزون به دست اومدن ارزون از دست میرن. ما اگر بخوایم با یه نفری آشنا شیم، مثال کاری هم میشه زد، اگه بخوام با این مدیری آشنا بشم و ماها تلاش کنم تا بتونم وقت بگیرم یا برم پیشش، خیلی قدر میدونم از دقیقه دقیقه که پیش اومدم من میخوام استفاده بکنم، بیشتر یاد بگیرم، بیشتر بفهمم، دنبال فرصت‌های جدید برای همکاری باشم. اما اگه من همون مدیر رو یه جایی ببینم، مثلا چه میدونم توی استخری، مثلا تو خیابون در یک مهمانی، چون ارزان به دست اومده منم نمیدونم و دچار منبع سوزی میشم، به معنای اینکه عملا خیلی راحت حروم میکنم، استفاده نمیکنم، جدی نمیگیرم، همیشه باورم اینه که نه، اگر یه همچین آدمی در یک مهمونی میشد دید، اولا 10 بار دیگه میشه دیدش، ثانیا 10 تا دیگه مثل این رو هم میشه دیدش. پس ما خیلی وقتا یادمون میره که ارزش یک منبع به اندازه ارزش و هزینه ای که ما برای پیدا کردنش صرف کرده ایم نیست، بلکه مستقله. نگاه نکنیم که برای به دست آوردن این دوست، برای به دست آوردن این پول، برای به دست آوردن این دانش، برای به دست آوردن این مدرک چقدر زحمت کشیدیم. نگاه کنیم ببینیم ارزش خود اون، ارزش ذاتی اون چقدره. شاید یکی از دلایل، یکی از صدها و هزاران دلایلی که کشورهایی که منابع زیرزمینی دارن معمولا کشورهای موفقی نیستن، که اونها رو داشتن. همین، به همین سادگی، چون داشتن. نعمت خدادادیه، خدا به همون داده، در روزی که اومدیم داده بوده. و به همین دلیل، به همون سادگی که خداوند به همون داده، به همون سادگی هم میسوزونیم و به همون سادگی هم خداوند از ما میگیره و میبینیم جوامعی رو که زیر زمین معمولا غنی هستن و روی زمین با فقر، با فلاکت، با بیچارگی فرهنگی و اقتصادی دارن زندگی میکنن در بدترین وضعیت. و بعد نگاه میکنیم این اقتصاددانای بزرگ مثل لویت و دیگران برمیگردن میگن که اگر میخواید ببینید که در یک جامعه چقدر آدم ها بدبختن و چقدر فقیرن و چقدر بیچاره زندگی میکنن، به ثروتی که در زیر زمینشون اندوخته کردن نگاه کنید، اون قطعا نشون میده که روی زمین چقدر بدبختی دارن اگر زیر زمین خوشبختن. البته این قطعا یکی از صدها دلیله و خیلی حرفای دیگه میشه اضافه کرد، اما به هر حال بیاید جملهمون رو اصلاح بکنیم، نگیم که پول باد آورده رو باد میبره، همه منابع باد آورده رو دیر یا زود باد میبره و از ما میگیره. از این مثالا کم نیستن. شبکه‌های اجتماعی یکی از چیزایی هستن که خیلی خیلی زیاد میتونن مورد استفاده ما قرار بگیرن، برای رشدمون، برای پیشرفتمون، برای بهبود کیفیت زندگیمون، برای ایجاد درآمد برای شخص من، برای سازمان من. اما چرا کم استفاده میکنیم ازشون؟ چرا درست استفاده نمیکنیم؟ من نمیگم که فعالیت شخصی نداشته باشیم، اما این سوال واقعا مطرحه. چی میشه که مثلا اینستاگرام در ایران بیشتر با جوجه کباب و چلو کباب و کباب کوبید و اینها پر میشه؟ چی میشه که غذاها قبل از این که به معده ما برسن به اینستاگرام و به سرورهای اینستاگرام میرسن؟ چی میشه که ما در فیسبوک همه روابط عاطفیمون رو اونجا ایجاد میکنه از بین میبریم و یکی با یکی قهر میکنه قبل از اینکه به خود طرف اسمس بزنه و بگه، زنگ بزنه و بگه که روش منطقی تر و راحت تری هست؟ میبینیم رفت رو فیسبوک برای خودش نامه و آه و ناله و گریه و التماس نوشت. چی میشه که ما از وبلاگ ها که یک امکان خیلی خوب هستن و در ایران و در همه جای دنیا تقریبا رایگان و ارزان قیمت در اختیارمون قرار میگیرن، معمولا کمتر استفاده های خیلی خوب و دقیق و اثر بخش میکنیم؟ من نمیگم کاری که داریم میکنیم اشتباهه، من فقط دارم میگم که نکنه ما همون کاری که داریم با نفت میکنیم که چون رایگان بود و زیر زمین بود هرگز جدی نگرفتیمش و مستقیم فروختیمش بدون اینکه بریم به فرآورده‌های اون فکر کنیم و ببینیم که چیا میشه ازش در آورد، چیزی که حالا کم کم الان داریم بهش فکر میکنیم. همین کار با شبکه اجتماعی هم داریم میکنیم. یه لحظه با خودمون فکر کنیم اگر اکانت فیسبوک یا اینستاگرام یا توییتر پولی بود و من میگفتن که مثلا شما باید ماهی 100 هزار تومان بدید برای اینکه عضو این شبکه باشید و من میدیدم که ایرانیای دیگه ای عضون، نگید که الان که همه رایگانه، نمیدونم همه عضون، اگه رایگان نبود همه عضو نمیشدن اینا. یه سوال تئوریک دارم میگم، یه شبکه‌ای وجود داره اسم توییتر، الان مثلا فرض کنید چند صد هزار نفر توش هستن، یه شبکه‌ای وجود داره اسم فیسبوک چند میلیون نفر توشن، یه شبکه‌ای اسم اینستاگرام وجود چند میلیون نفر توشن، اصلا کاری نداریم چه جوری اومدن توش. یادمون باشه ما کاری نداریم بقیه چه جوری زندگی کردن، ما داریم به استراتژی خودمون فکر می‌کنیم. به من اگر بگن که یک اکانت میتونی داشته باشی در یکی از اینها، ماهی 100 هزار تومان، من خواهشم اینه که بعد از اینکه این فایل قطع شد به این فکر کنید، بعد ببینید که میخواید وارد این قضیه بشید، وارد این شبکه بشید و استفاده بکنید. من مطمئنم که هر کدوم ما به سادگی مدل‌هایی پیدا می‌کنیم که مینیمم ماهی 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون در بیاریم که هم 100 هزار تومان رو بدیم هم بقیهش برامون بمونه. باورم بر اینه که حالا همونطوری که دنریلی میگه و دیگران میگن، اگر این 100 هزار تومان رو بکنیم 50 هزار تومان یا حتی 1000 تومان فرق نمی‌کنه. ما آدم‌ها لحظه‌ای که پول میدیم یهو نگاهمون عوض میشه. داستان معروفی که زمان پیغمبر بود که همین بدن سوال می‌پرسیدن و ایشون یه ظرفی گذاشت گفت که اگه سوال داری پول اینتو بندازه بعد سوالشو مطرح بکنه. اصلا سوال کنندگان عوض شدن، سوال‌ها عوض شد، پاسخ‌ها تغییر کرد، فضا عوض شد. اون عدد خیلی مهم نیست. یه تعبیری وجود داره که همیشه خیلی زیاد میگن، اونم اینه که فاصله بین 1000 تومان و 0 تومان خیلی خیلی شاید بیشتر از فاصله 1 میلیون تومان و 1000 تومانه. ما وقتی چیزی مجانی میشه نگاهمون عوض میشه، منطقمون عوض میشه، هزینهش رو دیگه چون نمیبینیم جور دیگه بهش فکر میکنیم. حوزه های دیگه هم همینه، روابط عاطفی هم همینه. ما ها معمولا اگه یه نگاه بندازیم به گذشتمون، اونایی که رابطه عاطفی خوبی داشتن از دست دادن، چه زن چه مرد هر جنسیش، معمولا ما ها روابطی از دست میدیم که راحت به دست آوردیم. انقدر راحت یه آدمی رو پیدا کردم که دوستش داشتم و میفهمیدمش و میفهمیده منو که احساس میکنم ظاهرا دنیا جای فهم و تفاهمه. اینم بره یکی دیگر رو پیدا میکنم که همینقدر میفهممش و همینقدر منو میفهمه. به خاطر همین خیلی قدر اون رابطه رو نمیدونم. و بعد میبینیم که در رابطه دوم و سوم و چهارم و پنجم 5 برابر تلاش میکنم که به 1/5 چیزی که قبلا داشتم راضی باشم و خوشحالم هستم. از شانس خودم، از بخت خودم، از تلاش خودم، از دستاورد خودم. اعتماد هم همینه، اعتماد هم راحت به دست میاد، خیلی گران به دست نمیاد و ما معمولا خیلی راحت میسوزونیمش و بعد میریم کلی کتاب و دوره و درس و تحصیل و تخصص برای ایجاد اعتماد و بعد که اندفع ساختیم حالا قدرشو میدونیم. فرصت ها هم همینن، فرصت هایی که بعضی وقتا خیلی یهو برای ما به وجود میاد و ما ها معمولا اگر این فرصت ساده به وجود بیاد جدی نمیگیریم. ما ها کتابی رو که به همون هدیه میدن در تولد به ندرت مثل کتابی میخونیم که رفتیم با سختی از کتاب فروشی خریدیم، ماشین سوار شدیم رفتیم گرفتیم برگشت. این تولد دادن دیگه، در حالی که ممکنه فرصت من همین کتابه باشه، یک صفحه داخل این کتابه، یک پاراگراف داخل اون صفحه، یک خط داخل اون پاراگراف. ماها معمولا مثلا چون میتونیم خیلی شهرها رو بریم ببینیم، خیلی جاها رو بریم ببینیم، اون جاهایی رو که راحت میتونید مسافرت کنید و ببینید اصلا به اون فرصت نگاه نمی‌کنید، فرصتی برای یادگیری، آموختن، تجربه، لذت بردن. وقتی که خیلی زحمت میکشیم و هزینه میکنیم این رو میفهمیم. من کل حرفم رو دوباره میخوام خلاصه بکنم. مشکلی که در ما انسان‌ها وجود داره، یکی از مشکلاتمون این خطای شناختی است که میگیم ارزش هر منبع، ارزش هر ریسورس به اندازه تلاشیه که من برای به دست آوردنش کردم، نه به اندازه ارزش واقعیش. این میشه که یک مدیر اگر یه آدمی از دم در شرکتش بیاد تو و برگرده بگه من درس خوندم، تحصیل کردم، دلم میخواد کار کنم، ارزون کار میکنم، اصلا بدون پول کار میکنم، محاله یا احتمالش خیلی کمه که اون مدیری رو جدی بگیره، چون این ریسورس راحت به دست اومده. ولی همون مدیر میاد میلیون ها تومان هزینه میکنه، تبلیغ میکنه، اطلاع رسانی میکنه، آگهی میده، سراغ سایت های مختلف میره، سراغ بنگاه های کاریابی میره، همون آدمو که بلکن این بار قدر میدونه. ماها در حوزه منابع انسانی هم همینیم. منابع انسانی که ارزان به دست آوردیم خیلی قدرشو نمیدونیم. ماها در دانشگاه هم همینیم. اساتیدی رو که همشهر اساس باشن خیلی جدی نمیگیریم. بعد یه نفر هست که برمیگردن میگن ایشون نیستن، ایشون خیلی کم میان، ایشون چند ماه یه بار میان، یه سر میان، همه موضعمون عوض میشه، جور دیگه ای برخورد میکنیم. وفور، در دسترس بودن، به سادگی به دست اومدن باعث میشه که ما انسانها ارزش ها رو غلط حساب کنیم و چقدر هممون در جاهای مختلف در این حوزه اشتباه کردیم. من بلند میشم برم شرکت خیلی خوب، خیلی موفق، پروفایلم خوبه، تحصیلاتم خوب بوده، رزومم خوب بوده، راحت استخدامم میکنن. یک سال نگذشته برمیگردم میگم نه، اینا شرکت کوچیکی هستن، شرکت ضعیف، من حقم خورده شده، من اصلا باید برم از اول شروع کنم خودم یه شرکت بزنم خیلی بهتر از اینا. اصلا من به کار تیمی اعتقاد دارم، اینجا کار تیمی نمیکنن، من میخوام برای خودم تیم داشته باشم. میدونید که ما همون به کار تیمی اعتقاد داریم، به شرطی که سرپرست تیم باشیم، وگرنه اعتقاد دیگه ای نداریم. و الان چون عضوی از یک تیمم فشار میاد بهم، دردم میاد، میخوام برای خودم کار کنم. نمیگم بده یا خوبه ها، من میخوام بگم اگر من برای وارد شدن به اون سازمان، برای وارد شدن به اون شرکت فرایند پیچیده تری رو میرفتم، احتمالا نگاهم فرق داشت. بزرگترین باخت های ما در زندگی باختن و مصرف کردن منابعی است که ارزان یا سریع یا زود هنگام یا رایگان به دست ما رسیدن. دومین نکته ای که ماها معمولاً در مورد منابع اشتباه میکنیم، یا حداقل من وقتی نگاه میکنم به دوست و آشنا و دانشجو و همکار و مدیر و کارمند میبینم که خیلی وقت اشتباه میکنیم در موردش، اینه که ماها فکر میکنیم کلن منابع هر چقدر بیشتر بهتر. خیلی وقتا ماها مدام در حال گردآوری منابع مختلفیم. من زبان انگلیسی بلدم، بعد میرم زبان مثلا آلمانی هم میخونم، بعد میپرسم میگم ببخشید شما آلمان میرید؟ میگه نه. میگم در حوزه تکنولوژی و صنعت کار میکنید، کاتالوگای مجموعتون آلمانیه و نسخه انگلیسیش نیست؟ میگه نه. بعد برمیگردم میگم که خب مسئله چیه، شما عاشق نیچه یا گوته هستید؟ میگه نه. میگه پس خب چی شد شما رفتید مثلا دارید آلمان میخونید؟ خب خیلی خوبه دیگه، زبان جدید دیگه، بالاخره زبان جدید بهتر از هر کار دیگه دیگه، چیکار بکنم؟ این وقتو چیکار بکنم؟ برم بشینم عین تو مجله بخونم؟ این همچین جوابی میگه آدم میدن. بعد شما میبینی یه آدم میداری که ایشون فارسی بلده، انگلیسی بلده، آلمانی بلده، پارت تایم داره فرانسه میخونه، ولی حرف خاصی به همون زبان فارسی هم حرف خاصی بلد نیست بزنه. خب معلومه وقتی من فارسی نمیتونم حرف درست بزنم، دو دقیقه حرف میزنم، مردم اعصابشون خرد میشه توی مهمونی، بعد میخوام به آلمانی چی برگردم بگم؟ خب همون مزخرفاتو میخوام تکرار بکنم دیگه. به انگلیسی چی میخوام بگم؟ همونو میخوام تکرار کنم دیگه. ولی کلا یک تصوری وجود داره در ما که بالاخره یه ریسورسیه دیگه، من در چند تام در کیف در کوله پشتیم زبان فارسی انگلیسی داشتم، زبان آلمانی هم دارم، زبان فرانسه هم دارم، بنده 27 زبان زنده دنیا میتونم حرف بزنم، ولی چون حرف حسابی ندارم فقط مرده آذرم برفم گوش بدن، چون حرفی ندارم بزنم. همین بحث رو جوی حوزه‌های دیگه هم میشه انجام داد. میره طرف ورزش انجام میده، تنیس انجام میده، میره گلف بازی میکنه، میره فوتبال بازی میکنه، بسکتبال، والیبال، بعد خیلی با لذت هم برمیگردی بله من در هفت رشته ورزشی در حال فعالیت هستم. و بعد پدر مادرام که احساس میکنن کلا خدمتشون به فرزندانی که کوله بار این بچه رو بردارن، هرچی منبع پیدا میکنن به زود بچپونن توش، برمیگرده میگه که خب عزیزم ورزش داری میکنی تو از هر انگشتت حتما هنر بریزه و پیانو نزنی ناقصی شما. باید حتما پیانو هم بزنی. از خیلی خیلی مهم این قضیه. بچه شروع میکنه پیانو هم میزنه، اینم یه ریسورس جدیده دیگه. هر مهارتی یک ریسورس، یک منبع. یه ذره میگذره باز مطلب بعدی، بعد مطلب بعدی. و نهایتا ما های سری آدم هایی میشیم که در چند تامون انواعی از منابع وجود داره. من میدونم الان احتمالاً شنونده چی میخواد بگه. شنونده برمیگرده میگه که اصلا چه ربطی داره، من لذت میبرم، من حال میکنم، میخوام برم بشنم آلمانی بخونم، اصلا دلم میخواد برم زبان مردمی در آمازون رو مثلا یاد بگیرم که آخرین نفرشون 1000 سال پیش منقرض شده. به تو چه ربطی داره؟ لذت میبرم، کیف میکنم، اصلا میخوام برم خط میخی یاد بگیرم، همه چیزایی که رو کتیبه های باستان نوشته شده و نوشته نشده رو بخونم. حرف درستیه به یک معنا، بله من لذت میبرم کارو بکنم. اما اگر ما به دنبال رشد و موفقیت در زندگی هستیم، اگر دنبال لذت کوتاه مدت نیستیم و دنبال رضایت بلند مدتیم، من باید در انتخاب منابعم دقت کنم، منابعم مربوط باشن. من نمیگم زبان دوم یاد نگیریم، باید یاد بگیریم، یک ضرورت انکارناپذیره، حتی زبان سوم یا زبان چهارم. من میگم رلوانس و مربوط بودن وجود داشته باشه. آدمی که در حوزه بیزینس کار میکنه، در حوزه کسب و کار کار میکنه، بخواهد یا نخواهد، اصلا حق نداره رو علاقه انتخاب کنه. این آدم باید انگلیسی یاد بگیره. حالا اگه این آدم میخواد بره به شرق دنیا کار بکنه، ممکنه بگه که من زبان، اگه دوست دارم که زبان سوم یاد بگیرم، به زبان چینی فکر میکنم، خیلی قابل درکه. این آدم اگر در غرب کار میکنه، در اروپای غربی کار میکنه، ممکنه برگرده بگه من دوست دارم مثلا آلمانی هم یاد بگیرم. اگر در صنعت خودرو کار میکنه، در صنایع خودرو داخل کشور ما، ما به هر حال وابستگی زیادی به فرانسه داریم، ممکنه که من دلم میخواد اصلا زبان دومم فرانسه باشه، حتی انگلیسی یاد نگیرم یا انگلیسی یاد بگیرم زبان سومم. بله، تابع سلیقه خودت باش. اگر دوست داری دو زبانه باشی، سه زبانه باشی، باش. ولی رلوانس، مربوط بودن هم مهمه که این منبع برای من مربوط باشه. خیلی خوبه که بچه من مهارت های مختلف یاد بگیره، ولی واقعا اگر قرار نیست که در آینده در حوزه موسیقی کار بکنه، مجبور کردنش سخته. بله میفهمم که در یک مقاطعی ماها ممکنه که بخوایم اصلا بچه‌مون استعدادهای خودشو کشف کنه، این قابل درکه. ولی چقدر بچه‌هایی داریم که بچه نشون داده که استعدادی زمینه نداره، پدر مادر به زور دارن کشف میکنن از توش استعداد موسیقی رو. حالا که پیانو نشد تو قطعا گیتار میتونی، گیتار نشد ستار دیگه حتما. مگه میشه تو استعداد اصلا تو هیچ زمینه موسیقی نداشته باشی؟ همین ماجرا در جاهای دیگه هم میشه دید. در دانشگاه هم همینه. در دانشگاه هم من میرم میخوام همه درس ها رو یاد بگیرم، معدل بسیار بالا درس خیلی، مگه میشه؟ حالا من در رشته خودم مثال میزنم، من مکانیک خوندم، طرف رفته یک عمر کار کرده در صنایع مختلف، تهش برگشته میگه من یه اطلاعات اولیه‌ای راجع به تحلیل دینامیکی سازه‌ها دارم. بعد این دانشجو باهاش صحبت می‌کنه میگه بله من تحلیل دینامیکی خیلی بلدم، اون رو 20 تا پاس کردم، تحلیل استاتیکی هم خیلی خوب بلدم، ضمناً مقاله مساله هم خیلی خوب بوده، وقتی خیلی زیادی هم گذاشتم در زمینه کامپوزیت‌ها و پلیم. آقا خوبه که همینا یه ذره بدونی، ولی رلوانس مهمه. این که من ببینم در کدوم اینها می‌خوام قوی باشم، تاپ باشم، برتر باشم. آدم هایی که همه دروس دانشگاهی رشته خودشون رو به یک اندازه بلدن، حتی خوب، حتی خیلی خوب، الزاماً موفق ترین آدم ها در مسیر شغلی نیستن. آدم هایی موفق ترینن که یک حوزه خاص رو به صورت نادر بلدن، یعنی کمتر کسی اونو بلده، به طوری که بتونه بشینه و برگرده بگه من در این حوزه به نظر خودم آدم های کمی مثل خودم هستن، یا حداقل کسی نمیتونه راحتی پیدا بکنه. اگه من هستم دومی، نمیدونم کجاست. این آدم ممکنه در یک حوزه خاص خیلی توانمند بشه. ای کاش ما به جای این که معدل 19 دانشگاه رو با 19 آوردن در همه درس‌ها به دست می‌آوردیم، معدل 19 رو با 17 آوردن در همه درس‌ها و نمره 30 یا 40 آوردن در یک تک درس خاص به دست می‌آوردیم، در یک درس نابغه دانشگاهمون می‌شدیم. نبوغ فقط این نیست که مغز من خیلی عجیب کار کنه، نبوغ معنی اصلیش اینه که من کمیاب باشم، نباشم، مثل من نباشه، به ندرت به وجود بیاد. این اون چیزی که مردم بهش میگن نابغه. همه نوابغی که ما در تاریخ میشناسیم، اینها آدمایی نبودن که بیشترین بهره هوشی داشته باشن یا بهره هوشی محاسباتی داشته باشن یا حتی هوش هیجانی که الان مد شده یا هر هوش دیگری رو. اینها نادر بودن، مثلشون کم بوده، چون در یک حوزه خاص خیلی انرژی گذاشته بودن. بنابراین یادمون باشه که ریلوانس بحث مهمیه و مربوط بودن مهمه. من جای دیگه میتونم براتون مثال بزنم ها. بذارید یه ذره راجع به حوزه تبلیغات مثال بزنم، چون مدیرای زیادی هم تو این حوزه دیدم. من دارم فعالیت میکنم، دارم کار میکنم، دارم مثلا تبلیغ میکنم، برندسازی انجام میدم، همه این کارا رو انجام میدم. بعد برمیگردم میگم که من دلم میخواد برم در فلان نمایشگاه هم شرکت کنم، یا دلم میخواد برم در فلان شبکه اجتماعی هم خودم مطرح بکنم. بعد برمیگردیم میگیم که خب چرا فلان نمایشگاه شما دارید میرید؟ چرا فلان شبکه اجتماعی میخواید برید؟ چرا میخواید مثلا اسپانسر فلان آدم بشید؟ بعد میگه خب خوبه دیگه، بالاخره اون نمایشگاه میوش آدم میاد دیگه، بالاخره تو اون شبکه اجتماعی برم میوش آدم میاد دیگه، سری فن پیدا میکنیم اونجا دیگه، لایک میزنن، فالو میکنن، اصلا بالاخره من وقتی اسپانسر این بازیگر میشم یه دم دنبال اینن دیگه. بله حرف درستیه، ولی رلوانس هم مهمه. آیا اساسا من در جامعه مشتریانم به بازدید کنندگان اون نمایشگاه خاص نیاز دارم؟ آیا در جامعه مشتریانم به هواداران اون بازیگر نیاز دارم؟ خیلی وقتا ماها اصلا خیلی وقتا اشتباهی یه سری منابعی رو که خیلی مربوط نیستند جذبشون میکنیم، به دست میاریم، بیشتر اذیت میشیم، خیلی بیشتر اذیت میشیم، دردسر پیدا میکنیم. باید دقت بکنیم که چقدر به حوزه کار ما مربوطه. آیا مهمه اگر بنده یه بانکی دارم که این بانک بین المللی است یا یه شعبه از بانک بین المللی است و میتونه خدمات خاص مالی ارائه بده، تمام شهر رو با بیلبورد خودم پر کنم که 95% اون آدمایی که رد میشن اصلا و دارن اون بیلبوردها رو میبینن آدمایی هستند که تو زندگیشون دلار ندیدن؟ خب اینجا دارم من اشتباه میرم احتمالاً. بهتره که فکر کنم که اصلا اینها منو نشناسن بهتره. من ممکنه بتونم اون بودجه رو بزنم برم یه تعداد آدمایی که جامعه هدفانو خیلی بهتر ریچ کنم، بهشون برسم، بهتر تحویلشون بگیرم، بهتر بهشون محبت کنم و تلاش کنم فضای بهتری براشون ایجاد کنم. بنابراین شاید بشه گفت ما یه جورایی حریص هستیم در جذب منابع. فکر می‌کنیم منابع رو جمع کنیم یه روزی به دردمون می‌خورن، یه روزی قابل استفاده است. به هر حال هر مدرکی که از هر سمیناری گرفته بشه و از هر کلاسی یه روزی به درد می‌خوره. به هر حال هر دوستی که به جامعه دوستان اضافه بشه روزی به درد می‌خوره. به هر حال هر لایکی روی فیسبوک روزی به درد می‌خوره. به هر حال هر فالوی رو توییتر روزی به درد می‌خوره. به هر حال هر ویزیتور رو سایت به درد می‌خوره. به هر حال هر شماره تلفنی که من در دیتابیس اس ام اس هم دارم، در فروشگاه هم میرم، مغازه‌م یه روزی به درد می‌خوره. به هر حال هر یک نفری که تبلیغ منو بیرون ببینه به درد می‌خوره. به هر حال هر 1000 تومان پول بیشتری که من بتونم وام بگیرم یا پول بیارم تو مجموعه و تزریق بکنم به درد می‌خوره. به هر حال هر آدم دیگه که نهاجمه ما اضافه شه به درد می‌خوره. به هر حال هر یک صفحه کتاب بیشتری که من بخونم به درد می‌خوره. قطعاً چنین نیست. اولین دغدغه مهم مربوط بودنه. مربوط بودن حتی اگه نامربوط هم هست اصولی داشته باشه. بله یه نفر دغدغش خلاقیته، چون دغدغش خلاقیته و در خلاقیت توصیه می شود که مقالات و مجلات و مطالب غیر مرتبط رو هم بخونید، ایشون حوزه کارش مثلا فرض کنید موسیقیست، داره راجب طراحی خودرو هم می خونه، اینو میشه فهمید، اینم یه نوع مربوط بودنه. ولی یعنی فلسفه‌ای وجود داشته باشد به خودی خود و بدون توجیه جمع‌آوری منابع بیشتر نشان دهنده حرص و بیماری است. ما روی همین متممون یه تجربه داشتیم چند وقت پیش، بسیار جالب بود، این که خیلی از کاربرای ما اعتراض کردن که حجم مطالب متمم زیاد شده، لطفاً کمش کنید. خب این خیلی چیز عجیبی، آدم نگاه می‌کنه میگه آدم من اینا دارن وقت می‌ذارن، دارن پول میدن، دارن میان، چرا دارن اعتراض می‌کنن؟ بعد که می‌پرسیم میگن که خب ما داریم همه رو میخونیم. میگه خب شما واقعا همه اینا رو با هم لازم داریم؟ میگه خب نه، ولی خوبه، جالبه. میگه شما مثلا مطلب فعالیت آنلاین میخونی؟ اصلا کار آنلاین میکنی؟ میگه نه. میخوای کار آنلاین بکنی؟ نه. میگه خب پس باید چی میخونی؟ خب خیلی جالبه. اینها نگران کننده است. این که من شروع کنم هر منبعی رو هر قیمتی دست بیارم و همه جور جمع بکنم نگران کننده است. مربوط بودن مهمه و طبیعتاً قیمت تمام شده مهمه که راجب این باید جدا حرف زد. نکات خیلی زیادی در حوزه منابع وجود دارن و من در یک فایل مستقل دارم میخواد راجع به اونها صحبت بکنم. فقط اگر بخوام فهرستوار بگم، در کنار این مواردی که من گفتم، قیمت تمام شده منابع مهمه و اینکه چگونه قیمت اونها رو پایین بیاریم برامون مهمه که منابع رو پرورش بدیم و فراوری بکنیم. یعنی فقط کسبش مهم نیست، رشد دادنش هم مهمه. اینکه دقت بکنیم ببینیم که منابع اضافه‌ای که داریم و برای اون هزینه ایجاد کردن کدوماست و سعی کنیم اینها رو حذف کنیم یا حداقل ازشون صرف نظر بکنیم. اینکه از منابعمون به موقع استفاده کنیم، نه خیلی زود استفاده کنیم نه خیلی دیر استفاده بکنیم. ما بعضی وقتا وقتی داریم با آدمی دوست میشیم، خیلی بهتره که تا یه مدتی درخواست خاصی ازش نداشته باشیم. وقتی یهو میرم ازش درخواستای مختلف میکنم، خیلی زود دارم این منبع رو میسوزونم. از این طرف دوست دیگری دارم که میدونم در یک حوزه متخصصه، دوستان ازش استفاده کنم، هی میگم فرصت هست فرصت هست، یه روز اون فرصت از بین میره. راجع به حوزه های دیگه هم قطعا میشه مثال های خیلی بیشتری زد. ما راجع به هم افزایی که منابع دارن باید صحبت بکنیم که بله، منابع متعدد میتونن سینرژی و هم افزایی داشته باشن، اما سرایت هم دارن. سرایت به معنای این که ممکنه من به خاطر اینکه یک منبعی دارم و منبع دوم میخوام بیارم، اون منبع اول رو آلوده بکنم. از مثال های کسب و کارش بزنم، مثلا خیلی کوتاه الان تا بعدا میخوام بگم، من مؤسسات آموزشی رو میشناسم که شاید 50 تا دانشجو داشته، همه علاقه من به علم، تحصیل، آموزش، رفته 5 تا دانشجو هم آورده که این 5 تا اومده بودن فقط این مدرک بگیرن برن. یه ریسورس جدیده. به هر حال من از دو تا منبع دارم دانشجو میگیرم، منبع آدمهای علاقه من به علم، منبع آدمهایی که پول مفت دارن و مدرک میخوان. اینا سینرژی ایجاد نمیکنن، سرایت ایجاد میکنن. اون 5 تا میان اون 50 تا رو هم خراب میکنن و بعد نهایتا میبینم که دوره آموزشی من نابود میشه، دفعه بعد هیچ کس دیگه نمیاد واسه بازخوردی که وجود داره. جاهای دیگه این مثال رو خیلی خیلی زیاد میشه زد. من دارم یه منبع مالی خیلی خوب مثلا میارم وارد شرکت میکنم، رفتم کاملا تمیز خوب وام گرفتم آوردم، دارم تزریق میکنم، همه چی عالی، بعد برمیگرده رانتی هم برام ایجاد میشه، میگن یه وام کوچیکم اینجا بگیر. شرکت 40 میلیارد از این پول داره، رفته 1 میلیارد وام کثیفم گرفته، این وام کثیف با رانت و با کلاهبرداری به دست اومده، با از بین رفتن تقدم ها و حق دیگران، اون 40 میلیارد واقعا زحمت کشیده دست آورده، ولی میگه بالاخره 1 میلیارد هم 1 میلیارد، ما با این میتونیم کلی رشد کنیم. اینجا اینا سینرژی ایجاد نمیکنن، سرایت ایجاد میکنن. این 1 میلیارد این شرکت رو به یک شرکت رانتخار و کلاهبرداری تبدیل کرده، دیگه معلوم نیست که چقدر از این منابع واقعا درست استفاده شده. ما زمانی که بحث ارز مبادله بود اتفاق تو کشورمون کم نیفتاد، شرکتایی که منابع ارزی پاک و تمیز داشتن یه زنم میرفتن با رانت از این استفاده میکردن و بعد وقت شرکت عملا آلوده شده بود. در حوزه های دیگه هم این قصه وجود داره، بحث منابع آلوده در دوستیامون هم وجود داره. یعنی من خیلی وقتا میخوام یه مهمونی بگیرم، برمیگردم میگم حالا که تولدم این 3 نفر هستن، اون 4 تا هم بگم بیان، اون 3 تا هم بگم بیان. اینجا سینرژی ایجاد نمیشه مهمونی شادتری داشته باشم، اینجا ممکنه کل مهمونی برباد بره. ما خیلی وقتا تو زندگیمون این حرص جمع کردن منابع بیشتر باعث میشه که عملا سرایت رو تجربه کنیم تا سینرژی و هم افزایی رو. خیلی بحثای دیگه در این حوزه وجود داره که اینها رو بعد از اینکه من بازخورد دوستانم رو روی این فایل شنیدم، سوالات رو مطرح کردن، کامنت ها رو گذاشتن، انشاءالله در بعد از 7-8 روز قسمت دوم رو با توجه به بحث ها و سوالات و نکات و نقد ها و توضیحات مطرح شده خدمتتون ارائه خواهم کرد. امیدوارم که این فایل و فایل‌های بعدی این سری بتونه برای شما مفید باشه. خدا نگهدار.